الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، با سلام و روز بخیر حضور شما شنوندگان عزیز و با آرزوی سلامتی و شادکامی به همگی شما، با برنامه دیگه‌ای از برنامه‌های پرسش و پاسخ اعتقادی در خدمت شما هستیم و از محضر کارشناس محترم مسائل اعتقادی جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی بهره خواهیم برد. جناب استاد محمدی، خدمت شما هم سلام و خیر مقدم عرض می‌کنم. خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده خدمت شما و همکارانتون و همه دوستان شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای همه آرزوی سلامتی، سربلندی و توفیقات روز افزون. انشالله که حال دوستان خوب باشه و انشالله که اون تلاش هایی که از دوستان عزیز شنونده و ما در راستای تعلیم و تعلم اسلامی صادر میشه از بهترین عباداتمون قرار بدهد.
خیلی متشکرم. بحث درباره منابع علم امام با شما پی میگرفتیم، ادامه بحث رو در خدمتون هستیم.
بعد گفتیم که علوم امام انواعی داره که حالا اشاراتی کردیم. یه بحث مهمی که اینجا به نظرمون بحث مهمیست و گاهی مورد سوء استفاده برخی از کشف فکرها مثل وهابی ها قرار میگیره، مستر دیدیم یه مقدار بیشتر بازش کنیم. اون هم بحث علم غیب امام هست.
بله.
برای خود انسان‌های منصف هم گاهی این سوال مطرح میشه که اگر علم غیب داشتن چرا فلان حادثه مثلا اتفاق افتاد، اگر این علم غیب کمش، کیفش، نوعش، اینا چجوریست. اینه که یه مقدار بیشتر راجع به علم غیب صحبت میکنیم. مطلب اول اینه که غیب یعنی چه؟ مثلا علم غیب یعنی چه؟ جهان غیب در برابر عالم شهادت قرار میگیره. آنچه که از قلمرو حواس انسان بیرونه، این از عالم غیب محسوب میشه. مثلا ما بر اوضاع و احوال رستاخیز، معاد و کیفیت ثواب و عقاب و چگونگی فرشتگان و ذات و صفات حضرت حق نسبت به اینها بی خبریم. اینها جزء علوم غیبی محسوب میشه، نه به اون جهت که اینها از اجسام لطیف و کوچک محسوب میشن، بلکه از اون جهت که برتر از افق ادراک محدود اندیش ما هستن و از دایره زمان و مکان بیرونن. بنابراین نمیشه در یک زمان خاص، در یک مکان خاص اینها رو محدود کرد و دید. اما اون چیزی از طریق یکی از حواس، هرچند با واسطه قابل درک باشه، اینها رو بهش میگیم عالم شهود، عالم شهادت. بنابراین ماده و آثار اون جزء عالم شهادت و شهودن، حتی اگر به سبب ریزی قابل دیدن هم نباشن. مثلا میکروب ها، ویروس ها، اتم ها، اینها همه جزء علوم شهادت محسوب، جزء عالم شهادت محسوب میشن. و همچنین اکتشافات محققان که از یک رشته حقایق و اسرار موجود در جهان پرده برمی‌داره، اینها هم جزء غیب محسوب نمیشه. مثلا فرض کنید که نیروی جاذبه، اشعه ایکس، اشعه لیزر، اینها از علوم غیبی محسوب نمیشه، چون اینها توسط اسباب و وسایل طبیعی حاصل میشن و به دست میان. پس معیار این شد که آنچه که با شواهد و ادراکات مادی و حسی انسان چه مستقیم چه غیر مستقیم به دست نمیاد بهش گفتیم غیب. اونهایی که به دست میاد بهش گفتیم شهادت، حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم. نکته دوم این که غیب نسبیه، دست کم اکثر غیب ها نسبی هستن. به عبارت دیگه غیب رو میشه به دو قسم تقسیم کرد، غیب مطلق و غیب نسبی. بعضی امور غیب مطلقند، یعنی برای هر کسی و در هر زمانی اینها غیبند، که البته این موارد خیلی کم هست و همون اسم مستعصر و چیزهای از این قبیل هست. اینها هیچگاه در قلمرو حواس قرار نمیگیرن و اصلا قابل این که بخواد انسان احاطه علمی به اینها پیدا بکنه مطلقا نیست، مثل ذات مقدس حضرت حق سبحانه. ولی عمده امور غیبی اینها نسبی هستن، یعنی نسبت به بعضی از افراد غیب و نسبت به بعضی از افراد دیگه آشکار و شهادت. مثلا وجود فرشتگان نسبت به ما الان غیبند، وجود بهشت و دوزخ، حوادثی که در آینده بناست رخ بده نسبت به امروز غیبند اما نسبت به اون روز میشن شهادت. افرادی که بعدن به دنیا میان اینها الان غیبند اما در آینده شهادتند. اینها برای خیلی از افراد، برای بعضی از افراد الان هم غیب محسوب نمیشن. مثلا برای پیامبران اینها غیب محسوب نمیشن، میدونه که در 100 سال دیگه چه حادثه‌ای رخ میده، برای او غیب نیست، برای ما غیب هست. میدونه مثلا در 1000 سال دیگه کی متولد میشه، با چه مشخصات متولد میشه. این امور برای ما غیبه اما برای پیامبران غیب نیست، برای فرشتگان غیب نیست. چنانچه وجود فرشتگان قبل از مرگ برای ما از امور غیبی محسوب میشن اما بعد از مرگ اینجوری نیستن. در قیامت ما فرشته‌ها رو میبینیم، در عالم برزخ فرشته‌ها رو میبینیم دیگه، اینها میشن از عالم شهود. الان پیامبر فرشته رو میبینه، پس فرشته جبرئیل برای ما غیبه، برای پیامبر شهوده. نکته بعد این که برای خداوند متعال هیچ چیز غیب محسوب نمیشه. نسبت به خداوند همه عالم شهادته. غیب برای غیر خداست. حتی اون غیب مطلق هم برای خداوند متعال معنا ندارد که همون اسم مستأثر و از اون قبیل باشه. تمام موجودات بزرگ و کوچک، مادی و غیر مادی، تمام حوادث گذشته و حال و آینده همه در محضر حق تعالی حاضرند و همه مشهود ذات باری تعالی، بلکه خود ذات باری تعالی مشهود اونها هم هست. اون تو خب حالا اونها متوجه نمیشن. اون آیه که در قرآن کریم داریم که اولا یک به رب بکنه حالا کل شیء شهید، اکثر مفسرین گفتن اینجا شهید معنی مشهوده، یعنی که آیا این که خدا مشهود همه مخلوقات هست خودش کافی نیست برای وجود خدا، اثبات وجود خدا؟ این که همه خدا رو میبینن بازم نیاز به اثبات داره؟ خورشید رو که دیگه نباید براش برهان اقامه کرد. وقتی خورشید رو همه مردم میبینن، ما میخوایم برای شما ثابت کنیم که خورشید هست. این آیه میفرماید خدا رو که همه میبینن مشهود همه مخلوقاته، نیاز به اثبات داره؟ اولم یکفه برب که انه علا کل شیء شهید، او که برای هر چیز مشهوده، بازم نیاز به استدلال داره؟ پس همه چیز در محضر خدا حاضره و همه مخلوقات هم خدا رو شهود میکنن با وجود خودشون. منتها این شهود همون شهود هست، حضور هست نه حصول. اون که من گفتم امکان احاطه نیست، امکان احاطه حصولی نیست، اما امکان درک شهودی هست که حالا اینم بحث دیگری است که شاید ما تو بحث توحید بحث مطرح کرده بودیم موقعی که بحث توحید رو مطرح میکردیم. پس همه موجودات، همه حوادث، همه مخلوقات نزد خداوند متعال حاضرند و شاهد و هیچ چیز از علم خداوند متعال پنهان نیست. همه امور براش آشکار هستند و به قول امیرالمومنین علیه السلام که فرمود هر رازی پیش تو آشکار و هر پنهانی نزد تو حاضر است. نهج البلاغه خطبه 105. چون همه چیز مخلوق و معلول خداست پس وابسته به اوست و نزدش حاضر. به عبارت دیگه هستی و هویت همه موجودات، همه مخلوقات هویت تعلقی است. هستیشون مساوی است با ربطشون با خدا، بنابراین نزد خدا حاضرن. پس همه موجودات در محضرش حاضرن و معنی علم هم همین حضوره. پس خداوند به همه مخلوقات علم دارد، یعنی همه مخلوقات نزدش حاضرن، همانند علم ما به نفس خودمون که نزد ما حاضر هست. بر اساس اون چه که عرض کردیم، خدای تعالی به همه حقایق علم حضوری داره و غیب در اینجا دیگه مفهومی ندارد. قرآن می‌فرماید که او دانای نهان و آشکار است و او بخشنده و مهربان است. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. او خدایی است که غیر از او خدایی نیست، او عالم غیب و شهادت است. غیب و شهادت از منظر ما همه نسبت به او میشن شهادت، همه میشن حاضر و او نسبت به همه حضور داره. این آیه 22 سوره مبارکه 8 بود که خوندم. در آیه 9 سوره مبارکه رعد هم داریم که او عالم به جهان غیب و شهود است و بزرگ و بلند مرتبه. یا می فرماید که من بر غیب آسمان ها و زمین دانا و بر آنچه آشکار و پنهان دارید همه آگاه هم. سوره مبارکه بقره آیه 33. امیرالمومنین علیه السلام هم می فرماید که او به همه چیز داناست، اما نه به وسیله ابزار با چشم و گوش، اینها نیست که خدا عالم است، بلکه همه چیز نزد او حاضرند، اما نه به وسیله ابزار که با نبودن آنها علم هم منتفی میشه. ما چشم نداشته باشیم، اون علومی که از طریق چشم حاصل میشم نداریم. من فقط حسن فقط علمم. هر کسی که حسی از دست داد علمی رو هم از دست میده، اما خدا اینجوری نیست که از این طریق باشیم بخواد واسطه در کار باشه. بین او و معلوماتش امر زائدی به نام علم وجود ندارد. هستیشون حضور اندالله هست و علم. تنها ذات اقدس اوست و بس، او هست و بس و همه چیز نزد او شاهدن. این حدیث رو از توحید مرحوم صدوق صفحه 73 ترجمهشو نقل کردم خدمت دوستان. آیات و روایات در این زمینه خیلی فراوان هست. سوال عمده ما اینه که آیا آگاهی بر غیب برای غیر خدا ممکن هست یا نیست؟ اینجاست که مورد اشکال افراد واقع شده و این اون بحثی است که ما به خاطر اون این مقدمه رو مطرح کردیم. چقدر گذشت؟ ادامه بدم؟
نه.
عرض کنم که این بحث رو انشاءالله در برنامه آینده پی خواهیم گرفت که آیا غیر خدا کسی میتونه عالم به غیب بشه، مخصوصا که اونها استنادهاشون به قرآن هست. بریم قرآن، آیات قرآن بررسی میکنیم ببینیم که در قرآن این مسئله عالم به غیب شدن چجوری است. آیا فقط خداست که عالم به غیب، یا اینکه خدا میتونه دیگران رو هم با اراده خودش عالم به غیب بکنه؟ انشاءالله این رو بعداً در برنامه آینده
انشاءالله مطرح. خیلی سپاسگزارم. بریم به سراغ سوالات تلفنی شنوندگان و سوال اول رو با هم بشنویم.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-10-551 با پی شماره 0251.
سلام علیکم. میخواستم بپرسم که معنای قضا چیست؟ معنای قدر چیست؟ اینکه حضرت علی علیه السلام میفرمان من از قضای خدا به تقدیر خدا پناه میارم، این معناش چیه؟ این میخواستم معنای قضا و قدر مشخص بشه. بعد سوالی این که دیگه داشتم این که در روایتی هست که اهل بیت علیهم السلام معید به روح الامین هستن، اونها تأیید شده از روح خدا هستن، معناش چیه و این با اختیار انسان آیا منافاتی داره یا نه؟ دست شما در نکن.
بله بفرمایید، خواهش میکنم.
عرض کنم که یه اشاره من معنای لغوی این دو تا واژه میکنم. قضا به معانی متعددی استعمال شده، از جمله خلق و ایجاد هست. در قرآن داریم که قضاهن سبع سماوات، هفت آسمان رو خلق کرد، آفرید. معنای دومش معنای امر، دستوره. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، خداوند امر میکنه که جز خدا رو نپرستی، عبادت نکن. و معنی سومش که در قرآن اومده اعلام هست، و قضاینا الی بنی اسرائیل که چنین چنان خواهد شد، اعلام کردیم که بنی اسرائیل دوبار در زمین فساد خواهند کرد، تنبیه خواهند شد الی آخر. یه معناش معنای حکم و قضاوت هست که میگیم قاضی، از همین ریشه هست. والله یقضی بالحق، خداوند بر اساس حق قضاوت و داوری میکنه. و قضا بینهم بالحق، خداوند در بین اونها با حق قضاوت شد. معنای بعدیش تمام کردن امر و انجام رساندن، که شاید برگرده به هم معنای خلق شرط کردیم. قضی الامر الذی فیه تستفتیان، آنچه که سوال می کردید کارش گذشت، تموم شد دیگه. چون وقتی که حضرت یوسف اون خاوه تا هم سلولاشو تعبیر کرد، اون یکی که گفت که شما رو دار می زنند و چین و چنان خواهد شد، گفت اصلا من خواب ندیدم از وحشتش.
بله.
گفت کار گذشته دیگه، قضی الامر الذی فیه تستفتیان. خلاصه معنای قضا این شد، ایجاد کردن، یک سره کردن، داوری کردن، که اون هم یک نوع یک سره کردن هست. یعنی قاضی در واقع کار پرونده رو یک سره میکنه، ایجاد و تحقق بخشیدن. این معنای لغوی قضا هست. قدر به معنای اندازه، هندسه اشیا، چم و کیف و طول و عرض و خاصیت و خواص و ویژگی ها و تعیین مقادیر، خصوصیات، حدود و مانند اون تفاصیلش که حالا قدش چقدر باشه، وزنش چقدر باشه، اختیار داشته باشه یا نداشته باشه، مجبور باشه یا مختار، عرض کنم که انسان باشه یا سنگ، چیزی از این قبیل، اینها رو بهش قدر میگن، اون هندسه اشیا. این معنای لغوی. در اصطلاح وقتی قضا قدر با هم چه استعمال میشه، ما در فارسی بهش میگیم سرنوشت یا تقدیر یا مقدرات. عرض کنم که گاهی هم کلمه‌ای مثل بخت و اقبال این چیزها هم اینجا میاد که به جاش نیست.
بله.
گلیم بخت کسی را که بافتن سیاه، به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد. یعنی کسی که سرنوشتش بعد رقم خورده هیچ نمیشه، که ما اینو قبول نداریم.
بله.
گلیم بخت هیچ کسی رو سیاه نبافتن.
درسته.
این اصل این شعر رو قبول نداریم. اما اینجا این گلیم بخت مراد همون سرنوشته. پس قضا قدر با هم میشه سرنوشت و مقدرات و تقدیر. قسمت، گاهی هم کلمه قسمت استعمال میشه.
بله.
اما در اصطلاح قضا و قدر یعنی این که همه اشیا هم به لحاظ تحقق هم به لحاظ هندسه مستند به اراده خدا هستن. در اصطلاح قضا و قدر معناش اینه. همه مخلوقات هم به لحاظ اصل پیدایش یک سر شدن هستی گرفتن، هم به لحاظ هندسه، به لحاظ خصوصیات، اینها مستند به فعل خدا هستند. این معنای اصطلاحی قضا و قدر هست. این در صورتی است که قضا و قدر با هم استعمال بشه، اما گاهی جدا استعمال میشه. گاهی قضا در کنار قدر هست که هر کدوم مفهوم خاصی در همون اصطلاح عرض می‌کنم، در لغتی معلوم شد.
بله.
در اصطلاح هم گاهی اینها هر کدامش یک مصطلح خاصی هستند. البته این بحث یه بحث فلسفی و حکمی داره که اون بحث من واردش نمیشم، یه بحث همین کلامیست که بیشتر ما تو این بحث وارد میشیم. عرض میکنم که گاهی مراد از قضا و قدر این آنچه که در لوح محفوظه اونو بهش میگن قضا، که همون اصل تحقق و اون کلیت و اجمال قضیه هست. آنچه که در لوح محو اثباته اونو بهش میگن قدر. بنابراین در لوح محفوظ اینه که خداوند انسان رو طوری خلق کرده، خصوصیات انسان و ویژگی های انسان، اصل کلی اینه که اگر مثلا دیواری خراب شد انسان بمیره، اما خدا به انسان ویژگی هایی داده از جمله عقل، چشم، پا که میتونه از پای دیوار بلند شه بره اون طرف تر و نمیره.
بله.
پس قضا اینه که بمیره، قدر اینه که نمیره. افر رو من قضاء الله الى قدره.
درسته.
از قضای خدا به قدر خدا فرار میکنه. به عبارت دیگه قضا امر کلی و واقع در عالم عقل که همون عالم ملکوت باشه، یا البته عالم عقل و عالم ملکوت فرق میکنه، حالا ما کلش رو یه عالم گرفتیم، و همون عالم غیب و عالم امره و همون لوح محفوظ که لوح محفوظ بهش گفتیم. قدر تفصیل همون قضاست.
بله.
تحقق خارجیست که در وجود خارجی و عالم حسی که به عالم ملک و عالم شهادت و عالم تقدیر نامیده میشه تحقق پیدا میکنه. بنابراین معنی فرمایش مولای متقین علی علیه السلام که فرمود از قضای خدا به قدر خدا فرار میکنم، اینی که از اون امر کلی که مشروط به شرایط خاصی است،
بله،
از اون فرار میکنم به اون چیزی مقدر شده و تابع همون شرایط و منطبق بر همون شرایط هست که منطبق بر مقتضای علم الهی و متعلق بونم هست. این که من از اینجا فرار کنم هم منطبق بر علم خداست، به مقتضای علم خداست. خدا میدونه که من از عقلم استفاده میکنم، از پام استفاده میکنم، بلند میشم میرم اون طرف در. این میشه قدر الهی، اون هم میشه قضای الهی. عرض کنم که این فرار کردن هم در واقع به حکم خدا و به امر خدا و از مصادیق قضا و قدر الهی است. قضا فرمان حضرتش بین میگه قدر. تفاوت‌های بین قضا و قدر هست که البته باز این بحثی مقدار بحث فلسفی میشه، یعنی جنبه فلسفی پیدا میکنه، از جمله این که گفتن که قضا حتمی الوقوع است، علت تامه اگر ایجاد شد میشه قضا. اگر علت ناقصه بود میشه قدر. اما در بعضی از روایات مطلب طوری بیان شده که قضا هم علت ناقصه شده، حتی مثلا ادعا و یرد القضا قیه تامه بود که دیگه ردش معنا نداشت. پس مگه اینکه بگیم جایگزین میشه، یه علت تامه برداشته میشه به جاش یه علت تامه دیگه گذاشته میشه. یعنی علت تامه این بود که این بمیرد، همه شرایط جمع شده بود، دعا اومد جایگزین اون علت تامه شد، این اشکال نداره به این تعبیر، اون وقت باز قضا میشه همون کلیت و همون علت تامه و قدر میشه علت ناقصه. مادامی که صدقه نداده، دعا نکرده، علت ناقصش مردن هست. وقتی که صدقه میاد، دعا میاد، وقت علت تامه میشه و نمردن در واقع میشه مقدر و قضای. اما اینکه فرمایش حضرت علی علیه السلام چی بود؟ در واقع ما دو تا پاسخ گفتیم. یکی اینکه حضرت فرمود که اون امر کلی و ملکوتی عالم اینه که من اینجا بنشینم و دیوار خراب بشه و من هم بمیرم.
بله.
این منطبق بر قضای الهی است. اما اون تفسیر خارجیش، اون مصداق خارجیش، عقل من، اختیار من، پای من، دست من، توان من، چشم من، اینها حکم میکنه که از اینا بناشم برم اون طرفتر و نمیرم، این قدر خداست. پس هر دو مطابق قضا و قدر خداست. این یک معنا که قبلا گذشت و توضیح دادیم. معنای دوم که به نظر ما این معنا هم هیچ مشکل نداره که عرض کردیم، گاهی قضا و قدر به جای هم استعمال میشن. یعنی گاهی گفته میشه قضا و گاهی گفته میشه قدر، هر دوش به یک معنا، همون تحقق اراده الهی. از یک قضای خدا به یک قضای دیگر خدا فرار میکنم، از یک قدر خدا به یک قدر دیگه خدا فرار میکنم. قضای الهی اینه، خدا منو طوری خلق کرده، دیوار طوری خلق کرده که اگر دیوار بر من بریزد بمیرم، این میشه قضای الهی است. قضای الهی. و همون خدا منو طوری خلق کرده، چشم و عقل و گوش و استعداد و پا و دست من داده که از اینجا فرار کنم، اینم یه قضای دیگه خدا هست. پس از قضای خدا به قضای دیگه فرار میکنم. به عبارت دیگه اگر قضا و قدر یکی بود جبر بود،
بله،
اونجا دیگه این سوال معنا نداشت من چیکار میکنم. اما اگه قضا و قدر متعدد شد میشه اختیار.
بله.
قضای الهی اینه که دعا نکنن اون طرف بمیره، و قضای الهی اینه که دعا کنن نمیرد. از دعا و یراد دل قضا ولو عبر من ابرام. قضای خدا اینه که این بیمار بمیره، اما 70 بار سوره مبارکه فاتحه کتاب رو برش میخونن، این قضا میاد جای اون قضا مینشیند، این قدر میاد جای اون قدر می، هر دو مقدر الهی است. این هندسه رو خداوند به سوره مبارکه فاتحه کتاب داده و خدا این هندسه رو به بیمار داده که اگر این فاتحه کتاب نبود بیمار میمرد، با اومدن فاتحه کتاب بیمار زنده میشه، حتی مرده زنده میشه. امام صادق علیه السلام فرمود اگر سوره مبارکه فاتحه کتاب رو 70 بار بر مرده خواندید زنده شد تعجب نکنید. این هم یه مقدره، این اندازه هم خدا به این سوره داده، این توان و این خاصیت رو هم خدا به این سوره داده. پس همه میشه قضا و قدر الهی، اختیار بنده هم جز قضا و قدر الهی است. این هندسه رو خدا به ما داده که ما مختار باشیم. پس اگر من کاری رو بر اساس اختیارم انجام بدم باز در چارچوب قضا و قدره، چون خود اختیار بنده از مظاهر قضا و قدر الهی است، چنان که دعا از مظاهر قضا و قدر الهی است، توسل از مصادیق قضا و قدر الهی و مظاهر قضا و قدر الهی است. با این نگاه که عرض کردم، اگر دوستان البته این بحث دوستان نداشت باشن، بحث بسیار عمیقی است. به تعبیر امیرالمومنین فرمود بحر لجی لا تدخل، دریایی است بسیار عمیق.
بله.
بحث قدر بحث ساده ای نیست که انسان خیلی راحت بگه خب مطرح شد تمام شد رفت. عرض کنم که اسبان بادی اینجا پیها بریده شدن.
بله
بحث عمیقی است، اما با این توضیحی من دادم اگر عنایت بشه روش و اگر دقت بشه تقریبا همه اشکال هایی که اینجا وجود داره حل میشه. اگه قضا و قدر بودی که این ازدواج به شکست منجر بشه، خب پس دیگه اگه اینها بهترین انتخاب ها هم میکردن، بهترین زندگی ها هم میکردن، بهترین روانشناسی ها جامعه شناسی هم به کار میگرفتن، منجر به شکست شدن نخیر اینجوری نیست. این چند تا قضا و قدر داشته. اینکه این زندگی شیرین ترین زندگی ها باشه یه مقدر بود.
بله.
زندگی تلخ باشه یه مقدر بود، گاهی تلخ باشه گاهی شیرین باشه، گاهی دعوا باشه گاهی صلح باشه، اینم یه مقدر بود. زندگی همون روزهای اول منجر به شکست بشه، بعد از یه بچه منجر به شکست، همه اینها مقدر بوده. پس یک مقدر نبوده، یک قضا و قدر در پیش نبوده. اون فرمایش خود امیرالمؤمنین علیه السلام که اون حدیث اسبق ابن نباته که حدیث مشهوری است، هم کافی نقل کرده هم در کتاب دیگه معتبر ما هم نقل شده، که وقتی که حضرت از جنگ صفین برگشت، یه شخصی حالا داره شیخ ظاهرا مثلا پیرمردی بوده، بلند شد و عرض کرد که یا امیرالمؤمنین رفتن ما به صفین و جنگیدن ما اینها به قضا و قدر الهی بود یا نبود. حضرت فرمود از هیچ تپه بالا نرفتیم، از هیچ دره سرازیر نشدیم، هیچ حرکتی نکردیم مگر بر اساس قضا و قدر الهی، همه در چارچوب قضا و قدر الهی بود. خب این پیرمرد که فکر کرد که این قضا و قدر همون قضا و قدر حتمی است، قضا و قدر جبری است، گفت خیلی خوب، پس من همه زحمت هام رو گذاشتم به حساب خدا، برای خودم اجری تصور نمی کنم، خدا خواسته که من برم، رفتم، من کاری نبودم، مجبور بودم برم، خدا خواسته بجنگم، خب منم جنگیدم، دست من نبود که نجنگم، بنابراین اجری من ندارم، برای خودم اجری تصور نمی کنم. حضرت فرمود مهلا، ساکت، آرام باش، اینجوری نگو، که نه اینجوری نبوده. رفتیم به جنگ با اراده خودمون رفتیم و ثواب حضور در میدان، ماندن در میدان، جنگیدن، از جهاد برگشتن، همه این ثواب ها در نامه عمل اومینش نوشته میشه. بلکه تو خیال کردی که مراد من قضا و قدر حتمی است، که اگر چنین بود دیگه ارسال رسول، انزال کتب، تکلیف، بهشت، جهنم همه بی‌معنا بود، تعلیم و تربیت اینا دیگه معنا نداشت. بعد فرمود که این اون مقاله، اون سخن قدریه این امت هست که اونها مجوس این امتند.
درسته.
بعد هم حضرت توضیح داد براش که حالا مراد ارزم اینجا بود که حضرت فرمود تو خیال کردی که مراد من قضا و قدر حتمی است. از این فرمایش برمیاد که قضا و قدر دو نوع هست، قضا و قدر حتمی که همون لوح محفوظ باشه،
بله،
اون بله از دسترس ما خارج، ما هم خبر نداریم چه خبره، و قضا و قدر غیر حتمی که موضوع بحث اینجاست، اون چی که در عالم بر ما حاکمه، اون مقدراتی که ما در دنیا داریم، همین لوح محو اثبات هست. حضرت هم تو خیال کردی که مراد من از قضا و قدر، قضا و قدر حتمی است، اگه اینجوری بود دیگه چرا خدا پیغمبر فرستاد، چرا کتاب فرستاد، چرا چنین کرد الی آخر. بنابراین اگر قضا و قدر متعدد شد، این ما هستیم که میتونیم با اراده خودمون بهترین مقدرات رو برای خودمون رقم بزنیم. البته این بس مفصل تریست. خلاصه ارزم این شد که این که حضرت فرمود افر رو من قضا الله الى قدره، دو تا معنا میتونه داشته باشه. یه معناش اینه که قضا و قدر خدا متعدده، یک قضا و قدر اینه که من اینجا بنشینم و بمیرم، و یک قضا و قدر اینه که از اینجا فرار کنم اون طرفتر و نمیرم، هر دو قضا و قدر الهیست. و دوم این که قضای الهی اینه که من اینجا بمانم و بمیرم، و قدر الهی اینه که من اینجا برم و نمیرم، که همون که عرض کردیم که اون چی که در عالم ملکوت، در عالم عقل و در عالم معناست میشه قضا، اون چی که در مصداق خارجی در عالم خلق میشه قدر.
بله.
این که فرمودن که اهل بیت مؤید به روح الامین یا روح القدس بیشتر در روایت داریم هستن، چی یعنی چه؟ خب همه ما انسان ها روح هایی داریم. روح اون مبدع حرکت و مبدع تلاش و مبدع حیات و همه فعالیت های انسان هست. حالا یه وقت روح ممکنه این مبدعیتش خیلی ضعیف باشه، مثل روح قاضیه نباتیه که در گیاهان هست. خب اون نتیجهش همون میشه که مثلا گیاه رشدی داشته باشد و نمو میچه ترزیم. یه وقت نفس سیاله و روح سیاله حیوانیه هست، خب اون حرکت داره، چیز دیگه داره که چیز نداره. یه وقت روح ناطقه هست، نفس ناطقه انسانی هست، خب اون باز خیلی فراتر از این هست. این سه تا روح در همه انسان ها هست، وقت از این مرتبه به بالاتر باز روح های دیگه هست. اون روحی که باعث میشه که انسان به خدا نزدیک میشه، مبدع فعالیت های معنوی انسان میشه،
بله.
خب این در همه انسان ها هست، اما بعضی ها این روح رو کنار میذارن، این روح رو ازش استفاده نمی کنن. روحی که به لحاظ مسئولیتی که در انسان هست، مثلا پیامبر هست، امام هست، او باید ابزار و امکاناتی فراتر از دیگران داشته باشه تا بتونه جامعه رو هدایت بکنه، تا بتونه در اون رسالت الهیش موفق باشه. خب اون دیگه در دیگران نیست. این اون روح القدسه، روح پاک پاک، روحی که هیچ اشکالی درش نیست. در این روح‌های دیگه خب ناخالصی‌های ممکنه وجود داشته باشه، مثلا در روح نباتی قاضیه، اما اون دیگه ناخالصی درش نیست. پاک پاک، منشأ تمام پاکی هاست، هیچ ناپاکی از اون روح صادر نمیشه. خب اون به اقتضای رسالت امام باید در امام باشه، باید امام معید باشه، معید باشه به اون، پیامبر باید معید باشه به اون. اونو بهش میگن روح الامین یا روح القدس، که در روایات هم داره و چنانکه برادران فرمودن در امام هست. حالا این عناوین دیگه، مثلا عناوین دیگه هم در قرآن در جاهای دیگه داره، مثلا فرض کنید که برهان رب، ولقد همت بهی و همه بها لولا ان رأى برهان ربه.
بله.
چیزی از این قبیل. این همون مبدعی است که مبدع تمام پاکی ها و قداست ها و خوبی هاست. اما اینکه فرمودن که آیا این باعث ارز کنم که جبر میشه، خیر، قدرته. کسی که قدرت داره مثلا بزن تو گوشی یه نفر، مجبوره که بزن تو گوشی یه نفر؟ نه خیر. خداوند قدرت مطلق داره، آیا قدرت رو در راه باطل هم ازش استفاده میکنه؟ خداوند قدرت بر کار بد انجام دادن، بر ظلم داره، قادر از ظلم کند، اما ظلم میکند خیر؟ این تأییدات در واقع یک ابزار و یک قدرتی است در امام، ملازمه با سلب اختیار نیست، بلکه اختیارش وسیع‌تر میشه، میتونه از این ابزار استفاده بکنه، میتونه استفاده نکنه. به تعبیر روشن‌تر، اون برهان ربی که یوسف دید، آیا یوسف رو مجبور کرد طوری که دیگه نمیتونست که گناه بکنه؟ خیر، واقعا یوسف مثل بقیه جوان‌ها میتونست در اون لحظه مرتکب گناه بشه.
بله.
وجدانن این قدرت رو داشت. اون فقط یک امکانی در اختیارش گذاشت که این قدرت بیشتر شد، اما هرگز باعث جبر یوسف نشد که بگیم یوسف دیگه اصلا مثل سنگ بود. چطور سنگ نمیتونست این کار انجام بده؟ نخیر، یوسف واقعا توان این کار رو داشت. ولقد همت بهی و همه بها لولا، اگر نبود چنین بود. اما آیا اون مجبورش کرد؟ خیر، باز هم اون انسانیتش باقی بود، مثل بقیه جوان‌ها، مثل بقیه انسان‌ها. خلاصه عرض می‌شد که نه، روح القدس، وجود روح القدس به عنوان یک قدرت، به عنوان یک توانایی خاص برای انجام اون رسالت‌های ویژه‌ای که امام و پیغمبر داره، هرگز باعث جبر امام و پیغمبر نمی‌شه، چنانکه عصمت هم همینطوره. آیا عصمت امام رو مجبور می‌کنه که گناه نکنه؟ خیر، چنانکه قبلا توضیحش رو دادیم، گفتیم نه، اون‌ها هم مثل بقیه انسان‌ها هستن. فقط عصمت یک، عرض کنم که ملکه، یک حالت، یک معرفت ویژه‌ای به امام میده که اون با آگاهی خودش و با اراده و اختیار خودش گرد گناه نمیگرده، اما اختیارش به قوت خودش باقی است. البته این باز نیاز به تفصیل بیشتر داشت که چون این بحث قضا و قدر طول کشید، دیگه باز بمون انشاءالله برای برنامه.
بله، ممنون از پاسخ مبسوطی که ارائه فرمودید. فرصت برنامه‌مون به پایان رسیده. ممنونم از اینکه تشریف آوردید، توضیحاتی که ارائه فرمودید. از شما عزیزان شنوندم تشکر میکنم که با برنامه خودتون تماس گرفتید و سوالاتی رو با این برنامه مطرح کردید. با شماره تلفن 2910551 و 2910552 ما شنونده پرسش‌های شما هستیم با پیش‌شماره 0251. تا برنامه آینده و پرسش و پاسخ اعتقادی دیگه، همه شما را به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا نگهدار.
گر خط کشی به عالم، خط امان بیابی. از بی نشان حجاب است نام و نشان صالح، از بی نشان حجاب است نام و نشان صالح. بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی، بی نام و بی نشان شو تا
تا بی نشان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، تا همچو پیل کنعان چشم از جهان نپوشی، تا همچو پیل کنعان چشم از جهان نپوشی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی، از روزی مقدر غالب خون دل شو، از روزی مقدر غالب خون دل شو، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی.